تراک 59 صفحه 199. و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. کلمه اذان به معنای اعلام است و این آیه تکرار آیه قبلی که فرمود براءت من الله و رسوله نیست، زیرا هرچند برگشت هر دو جمله به یک معنا یعنی بیزاری از مشرکین است، ولی آیه اولی براءت و بیزاری از مشرکین را تنها به خود مشرکین اعلام می کند، به دلیل اینکه در ذیل آن می فرماید الالذین آهدتم من المشرکین، به خلاف آیه دوم که خطاب در آن متوجه مردم است نه خصوص مشرکین، تا همه بدانند که خدا و رسول از مشرکین بیزارند. و همه برای انفاذ امر خدا یعنی کشتن مشرکین بعد از انقضای 4 ماه خود را مهیا سازند، چون در این آیه کلمه الناس دارد و نیز به دلیل تفریعی که در 3 آیه بعد کرده و فرموده فاذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. و اما اینکه منظور از روز حج اکبر چیست، مفسرین در آن اختلاف کردند. بعضی گفتند منظور روز 10 ذی الحجه از سال 9 هجرت است. پاورقی 1. تفسیر کبیر فخر رازی جلد 15 صفحه 221 و تفسیر المنار جلد 10 صفحه 153. ادامه متن: چون در آن روز بود که مسلمانان و مشرکان یک جا اجتماع کرده و هر دو طایفه به حج خانه خدا پرداختند و بعد از آن سال دیگر هیچ مشرکی حج خانه خدا نکرد. و این قول مورد تایید روایاتی است که از ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده و با معنای اعلام براءت مناسبتر و با عقل نیز سازگارتر از سایر اقوال است، چون آن روز بزرگترین روزی بود که مسلمانان و مشرکین در منا جمع شدند و این معنا از روایاتی از طرق عامه نیز استفاده می شود. چیزی که هست در آن روایات دارد که منظور از حج اکبر روز 10 از هر سال است، نه تنها از سال 9 هجرت، و بنابر آن همه سال حج اکبر تکرار می شود، ولیکن از طریق نقل ثابت نشده که اسم روز 10 روز حج اکبر بوده باشد. بعضی دیگر گفتند منظور از آن روز عرفه 9 ذی الحجه است. پاورقی 1. چون وقوف در آن روز است و عمره که وقوف در آن نیز حج اصغر است، لیکن این قول صرف استحسان و اعمال سلیقه است و دلیلی بر آن نیست و هیچ راهی برای تشخیص صحتش نداریم. بعضی دیگر گفتند منظور از آن روز 2 از روز نهر قربان است، چون امام مسلمین در آن روز ایراد خطبه می کند و بی اعتباری این قول روشن است. قول دیگر این که منظور از آن تمامی ایام حج است، همچنان که ایام جنگ جمل را روز جمل و حادثه جنگ صفین و جنگ بغاس را روز صفین و روز بغاس می گویند. پاورقی 2. که در حقیقت مقصودشان از روز زمان است، پس منظور از روز حج اکبر نیز زمان حج اکبر است و این قول را نباید در مقابل اقوال گذشته قولی جداگانه گرفت، چون با همه آنها می سازد و همه آن روزها را روز حج اکبر می داند. و اما اینکه چطور حج را حج اکبر نامیده، ممکن است آن را نیز به توجیه هایی که در بعضی از اقوال قبلی مانند قول اول بود توجیه کرد. پاورقی ها 1. تفسیر سراج المنیر جلد 1 صفحه 589 و تفسیر فخر رازی جلد 15 صفحه 221 و تفسیر روح المعانی جلد 10 صفحه 46 و تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه 69. 2. تفسیر روح المعانی جلد 10 صفحه 46. ادامه متن: و به هر حال بررسی دقیق با این قول نیز سازگار نیست، برای اینکه همه ایام حج نسبت به اعلام براءت که در آیه مورد بحث است یکسان نیستند و وضع روز 10 طوری است که آیه شریفه را به سوی خود منصرف می سازد و از شنیدن کلمه روز حج اکبر آن روز به ذهن می رسد، چون تنها روزی که عموم زوار حج را در خود فرا گرفته باشد و اعلام براءت به گوش همه برسد همان روز 10 است و وجود چنین روزی در میان روزهای حج نمی گذارد کلمه یوم الحج الاکبر سایر ایام را نیز شامل شود، چون در سایر ایام زوار اجتماع آن روز را ندارند. خدای تعالی در ذیل آیه مورد بحث بار دیگر خطاب را متوجه مشرکین نموده و خاطر نشان می سازد که هرگز نمی توانند خدا را عاجز کنند. این را تذکر می دهد تا مشرکین در روش خود روشن شوند، همچنان که به همین منظور در آیه قبلی فرمود و اعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. چیزی که هست در آیه مورد بحث جمله فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ را اضافه کرد تا آن نکته ای را که در آیه قبلی به طور اشاره گنجانیده بود در این آیه آن را صریح بیان کرده باشد. در حقیقت جمله شما عاجز کننده خدا نیستید که در آیه قبلی بود به منزله موعظه و خیرخواهی و هشدار به این بود که مبادا خود را با ادامه شرک به هلاکت بیاندازند، و در جمله فَإِنْ تُبْتُمْ که به طور تردید بیان شده همان تهدید و نصیحت و موعظه را به طور روشن‌تر بیان کرده است. سپس التفات دیگری به کار برده و خطاب را متوجه پیغمبرش نموده و به وی دستور داد که کفار را به عذابی دردناک نوید دهد. بیان التفات اولی، یعنی التفاتی که در جمله فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ در ذیل جمله فَصِیحُوا فِي الْأَرْضِ و اعراض از ورود به دین توحید گذشت. و اما وجه التفات دوم، یعنی التفاتی که در جمله و بشر الذین کفروا به کار رفته، این است که آیات مورد بحث پیغام هایی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله باید آنها را از ناحیه خدا به مشرکین برساند، و لازمه رسالت این است که شخص رسول را مخاطب قرار بدهند و بدون آن صورت نمی بندد. إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. این جمله استثنایی است از عمومیت براءت از مشرکین، و استثناء شدگان عبارتند از مشرکینی که با مسلمین عهدی داشته و نسبت به عهد خود وفادار بودند و آن را نه مستقیما و نه غیر مستقیم نشکستند، که البته عهد چنین کسانی را واجب است محترم شمردن و تا سرآمد مدت آن را به پایان بردن. از این بیان روشن گردید که مقصود از اضافه کردن جمله ولم یظاهروا علیکم احدا به جمله لم ینقصوکم شیئا بیان دو قسم نقض عهد، یعنی مستقیم و غیر مستقیم آن است. نقض عهد مستقیم مانند کشتن مسلمانان و غیر مستقیم نظیر کمک نظامی به کفار علیه مسلمین، همچنان که مشرکین مکه بنی بکش را علیه خزاعه کمک کردند، چون بنی بکش با قریش پیمان نظامی داشتند و خزاعه با رسول خدا صلی الله علیه و آله، و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله با بنی بکر جنگید، قریش قبیله نامبرده را کمک نموده و با این عمل خود پیمان حدیبیه را که میان خود و رسول خدا صلی الله علیه و آله بسته بودند شکستند، و همین معنا خود یکی از مقدمات فتح مکه در سال ششم هجری بود. ان الله یحب المتقین. این جمله در مقام بیان علت وجوب وفای به عهد است، و اینکه وفای به عهد و محترم شمردن آن در صورتی که دشمن نقض نکند خود یکی از مصادیق تقواست که خداوند همواره در قرآن به آن امر می کند، و اگر این معنا را در آیه مورد بحث صریحاً بیان نکرده در مواردی که نظیر این مورد است بدان تصریح کرده، مثلا در آیه ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى پاورقی یکم، فرموده است عدالت یکی از مصادیق تقواست، و نیز در آیه ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان و اتقوا الله پاورقی دوم، تصریح کرده معاونت بر نیکی و تقوا و کمک نکردن بر گناه و ظلم از مصادیق آن تقوای مطلقی است که خداوند همواره به آن امر می کند. از همینجا اشکالی که متوجه تفسیر بعضی ها که گفتند منظور از متقین کسانی است که از عهد شکستن بدون جهت می پرهیزند معلوم می شود. پاورقی سوم، چون همانطوری که گفته شد تقوا و متقین در اصطلاح قرآن به معنای پرهیز از مطلق کارهای حرام است، و این معنا برای قرآن مانند حقیقت ثانیه شده، و با چنین زمینه ای اگر منظور از آن پرهیز از خصوص عهد شکستن بی جهت بود، احتیاج به قرینه‌ای بود که ذهن را از انتقال به معنای حقیقیش صارف و مانع شود و چنین قرینه‌ای در آیه وجود ندارد. پاورقی ها 1. سوره مائده آیه 8. 2. سوره مائده آیه 3. 3. تفسیر سراج المنیر جلد 1 صفحه 590 و مجموعه من التفاسیر جلد 3 صفحه 84.